السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد أجمعين. سيما ولي الله في العزيز أجل الله تعالى فرجه الشريف ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. ایشالله که خداوند نماز روزه ها رو و عبادات شما رو به احسن و از قبول بفرماید با به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب جلسه پیش ما آیه اول بعد از بسم الله سوره توحید رو توضیح دادیم. قل هو الله احد، گفتیم قول به معنای به تعبیر امام باقر علیه السلام ظاهر کن اون چیزی رو که بر تو وحی شده، برای دیگر هوم که به اون جنبه غایب بودن خدا اشاره داره که حالا انشاءالله جلسه بعد آیه‌ای که بر غیبت و حضور خدا دلالت داره اون رو عرض خواهیم کرد. و الله رو بحث کردیم، گفتیم لغویین چهار تا معنا گفتن، هر چهار تا معنا در روایات هم هست و این چهار تا معنا هم یک لازم ملزوم نسبت به هم دارن و هم نسبت به توحید و به یک معنا توحید رو خود الله بیان میکنه. غیر از این که با دقت عقلی معلوم میشه که بقیه صفات خدا هم لازمه این معانی هست، به خصوص اون معنای اول که به معنای معبود بودن هست. الله به معنای معبود و قل هو الله احد، احد هم گفتیم از ریشه وحده به معنای انفراده. البته این انفراد لوازم زیادی داره. حالا ما دو تا شکل جلسه پیش گفتیم، چون در تعریف توحید این دو معنا رو گفتن ما اینا رو گفتیم. در تعریف وحدانیت خدا البته اصطلاح احد رو به معنای جزء نداشتن میگیرم، البته در روایات هم اومده هایی، و واحد رو به معنای شریک نداشتن که در قرآن هم اومده که لوکان فیه ما الهتون الا الله لفسدتا. ولی خب معنای لغوی وحده این نیست، معنای اعم از اینه، یعنی یک معنای عامتری داره، یعنی خدا شبیه نداره. و وقتی شبیه نداشت، خب طبیعیه که شریک هم ندارد به طریق اولا، و جزء هم ندارد، چون اگه جزء داشته باشه شبیه مخلوقات مرکب میشه. و حالا این معنا در مراتب مختلف توحید چه لوازمی دارد، در توحید مثلا ذاتی، توحید افعالی. حالا توحید افعالی البته ما نداریم، توحید افعالی مال اهل حدیث بود و مال اشاعره بود. متکلمان ما هیچ وقت صحبت از توحید افعالی نکردن، بلکه رد کردن اون رو. خواجه در تجرید میگه که فی انا فاعلون، ما هم فاعلیم، و نه این که به تعبیر اشعری بله لیس علی حقیقت لیس فاعل علی حقیقته الا الله. این درست نیست که فاعل فقط خداست، نه ما هم فاعلیم. البته به حول الله و قوتهی اقوم و اقوم، یعنی اون حول و قوه و قدرت و اختیار رو خدا به ما داده، ما اون رو به کار میبریم، و به خاطر همین به کار بردن در ثواب یا عقاب، یعنی در طاعت یا معصیت، مستحق ثواب یا عقاب میشیم، چون ما فاعلیم. اگه خدا فاعلی که ما چرا مستحقه؟ بنابراین ما توحید افعالی نداریم. حالا بعدها اخیرا ما خودمونم تو کتاب ها می‌نویسیم توحید افعالی نوشتیم، ولی توضیح دادیم منظورمون چیه. مثلا در خالقیت خدا یگانه است، خالق جهان خداست. در ربوبیت، در عبادت به این معانی، در مالکیت، در رازقیت به این معانی، نه اینکه ما فاعل نیستیم و مجبوریم، نه به این معنا نه. ولی اونا چرا؟ اونا اهل حدیث و اشاعره که میگفتن، اونا از علیت رو در غیر خدا قبول ندارن، تمام افعال رو میگن فاعلش خداست مستقیما. کسب یعنی کسب چندین تفسیر داره، اما تفسیر خود اشعری در کتاب علمه اینه، کسب یعنی مقارنت فعل حادث با قدرت حادث، یعنی خدا همزمان دو تا چیز رو در انسان ایجاد میکنه، یکی فعل، الان فعل من چیه؟ مثلا حرکت دست، اینو خدا در من ایجاد میکنه، یکی هم یه قدرت حادث نه قدیم که هیچ تأثیری در فعل نداره، تأثیرش اینه که من احساس میکنم که خودم دستم حرکت دادم، اما اون قدرت قدیمی که دست من حرکت میده، ایجاد فعل توسط قدرت قدیمه، فقط خدا این قدرت حادث رو همزمان با ایجاد فعل در من ایجاد میکنه که فرق باشه بین افعال اختیاری و افعال غیر اختیاری. در افعال غیر اختیاری خدا فقط فعل رو در من ایجاد میکنه، در افعال اختیاری هم فعل رو ایجاد میکنه هم قدرت حادث رو. لذا من اینجا احساس میکنم خودم دستم رو حرکت دادم، اما تو رشه دست که دستم اینجوری تکون میخوره نه، فکر میکنم خودش داره تکون میخوره، من دستم رو تکون نمیدم. در واقع خدا فعل رو ایجاد میکنه در من با قدرت، من کسبش میکنم، یعنی من محل فعلم نه فاعل فعل، کسب یعنی من محل فعلم، فعل رو خدا ایجاد میکنه در محل من. و البته تفاوتش با فعل اختیاری و غیر اختیاری هم قدرت حادثه که هیچ خاصیتی نداره، الا اینکه من توهم میکنم، تخیل میکنم که من خودم هم که دارم فعل انجام میدم، در حالی که به اصطلاح فقط فاعل خداست و خدا. اونا حتی در افعال طبیعی هم همینو میگن، میگن آتش نمیسوزونه که، عادت الله جرت که وقتی کاغذی در داخل آتش قرار گرفت خدا کاغذ رو میسوزونه، به الا آتش چه کار است؟ یک فاعل بیشتر نداریم، اونم خداست. لا فاعل، این جمله اشعریه، لا فاعل الا حقیقتی الا الله. حالا البته الان بحث ما این نیست، میخواستم بگم که ما جلسه دیروز که گفتیم لازمه اون انفراد و یگانگی نفی جزء و نفی شریکه، نه اینکه فقط این دوتاست، لوازم زیادی داره، ولی چون این دوتا معنا رو به عنوان معنای توحید گفتن، ما گفتیم این دوتا معنا هم لازمه اون معنای اصلیه. الان ما نمیخواییم وارد مراحل و مراتب توحید بشیم، ولی خب حتی اون توحید در زندگی انسان، در تعاملات انسان، در سبک زندگی انسان، در دموکراسی، در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی، وقتی شما معبود را خدا دونستید باید ازش تبعیت کنید. بنابراین قانون را کی باید وضع بکنه؟ خدا. ان الحکم الا لله، خدا باید وضع کنه. ما چه کاریم بشینیم قانون بذاریم؟ مگر اینکه این قانون قانون خدا باشه، شورای نگهبان بیاد بگه که این قانون مطابق شرعه، اون اشکال نداره. اما از پیش خودمون بیایم یه قانونی درست کنیم برخلاف شرع، ما مجاز نیستیم. حالا یکی ما انجام دادیم شد، بله انجام میدیم، مثل اینکه مثلا نماز نمیخونیم میشه، مثل اینکه دروغ میگیم میشه، از اون باب میشه، ولی کسی که قائل به توحیده این خیلی لوازم داره، یعنی یکیش اخلاص، یعنی کسی کاری رو برای غیر خدا انجام بده این خلاف توحیده، چون عملا یگانگی خدا رو و این که میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگه لا اله الا الله، معبود فقط خداست، داره نقض میکنه، داره نقض میده، یعنی برای غیر خدا داره کار انجام میده، یعنی در عملش توحید رو نقض کرده. خیلی لوازم داره توحید، توحید خیلی سخته، یعنی انسان بخواد واقعا ملتزم به توحید بشه در همه ابعادش، اون فکر کنم فقط میشه 14 معصوم و خیلی کار دشواری است. اما ما جلسه قبل روز اون دو معناش رو در واقع بیشتر تاکید کردیم، میخواستم بگم انحصار نداره در اون دو معنا، خیلی لوازم داره توی همه کتاب های لغت،
بدون اصطلاح برداشت کردن مفسرین
عرض کردم اینا در واقع اون لازمه ربوبیت رو گفتن و معنای ربوبیت این نیست. کتاب های لغت نگاه کنید، صحاح نگاه کنید، لسان عرب نگاه کنید، مجمع مقایس الله، همه کتاب های لغت همشون اینو گفتن. البته عرض کردم در آیات و روایات ما وقتی نگاه میکنیم صحبت از ربوبیت خداست، اون لازمش هم هست که تربیت و قانون گذاری اون لوازمشن نه معنای هست. ما باید قرآن و روایات رو بر اساس لغت معنا بکنیم، بگیم البته لازمش هم اینه، معناش اینه، این معنا این لوازم هم داره، نه بر اساس معانی اصطلاحی، نه اینکه بگیم معناش این لازمشه، نه معناش اینه لازمش اینه. یعنی ما چند تا اشتباه نباید بکنیم. یکی اینکه اصطلاح رو نباید مبنا قرار بدیم تو تفسیر قرآن یا روایات، چون اصطلاحات بعداً درست شد، لغت رو باید بگیم. و دوم اینکه در معنا کردن معنای خودش رو باید بگیم، نه معنای لازمش رو. لازمش هم بگیم که این لازمشه، اما معنای خودش اینه نه اون لازمشه. اینم دوم. سوم هم که خیلی مهمه و واقعا مفسر حقیقی فرقش با غیر اون اینه که خیلی کار دشواریه این رو انسان متوجه بشه، اینه که در تفسیر قرآن روایات، خب ما معتقدیم که مفسرین قرآن روایات اهل بیتن دیگه، بل هو آیات و بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. خب حدیث ثقلین هم میگه اینا از هم جدایی ندارن، اما همه روایات وقتی یه آیه ای رو توضیح میدن تفسیر نمیکنن، بعضی روایات تأویل میکنن. تأویل نه این تفسیر برای ها، تأویل یعنی بیان مصداق. اینا که تو علوم قرآن و حدیث کار میکنن اونا به جای تأویل میگن جری و تطبیق. یعنی این که مثلا ما بگیم مثلا شب قدر مثلا مصداقش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، این باید ببینیم این تفسیره یا تأویله، یعنی جری و تطبیقه، یعنی بیان مصداقه. اینو مفسر باید بدونه. مثلا در مورد سوره کوثر اختلافه که آیا سوره کوثر، یعنی واژه کوثر، انا اعطیناک الکوثر، آیا مقصود از کوثر خیر کثیره که مصداق اتمش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، یا معناش اینه؟ خیلی فرق داره، این خیلی فرق داره. و به هر حال متوجه شدن اینم خیلی گاهی حداقل گاهی خیلی سخته. باید معنا غیر از بیان مصداق، بیان مصداق اگر باشه روایت آیه را تخصیص نمیزنه، آیه در عمومیت خودش باقیه، این یک بیان یک مصداقیه، مثلا مصداق اتمه، آیه مقید نشد. در حالی که اگه تفسیر باشه آیه مقید میشه به این معنا، دیگه معنای دیگر شامل نمیشه. این هم خیلی مهمه. خب رسیدیم به این آیه بعدی، الله الصمد. خب در آیه اول در واقع به صراحت گفته شد که خدا یگانه است، قل هو الله احد. آیات بعدی در واقع اگر ما معتقد به سیاق باشیم و حتی اگر نباشیم بر اساس معنای صمد و اون دوتا آیه بعد، آیات بعدی دارن توضیح میدن آیه اول رو، یعنی وحدانیت خدا رو. خب آیه اول بعد از قل هو الله احد اینه که الله الصمد. خب برای صمد در کتاب‌های لغوی و همینطور در روایات دو تا معنا گفته شده. یک معناش قصد، یک معناش قصد. عرض به خدمت شما که و معنای دوم صلابت و توپوری. بله. حالا اگر من قبل از اینکه این دوتا آیه رو دوتا معنا رو بیان بکنم این روایت رو اگر از امیرالمومنین بخونیم که حضرت فرمود طبق این نقل تأویل الصمد لا اسم له ولا جسم ولا مثل ولا شبه، یا بگیم ولا لا اسم ولا جسم ولا مثل ولا شبه ولا صورت ولا تمثال ولا حد ولا محدود ولا موضع ولا مکان ولا کیف ولا عین ولا هنا ولا سم ولا علا ولا علا ولا خلا ولا ملا ولا خلا ولا ملا ولا قیام ولا قعود ولا سکون ولا حرکات ولا ظلمانی ولا نورانی الی آخر. طولانیه این، حالا هنوز معنا نکردیم صمد، ولی از این عبارت برمیاد که صمد داره یگانگی خدا رو بیان میکنه دیگه، نه زمان داره نه مکان داره، نه اونه نه اینه، نه چیه نه چیه نه چیه، صورت نه تمثال نه مثال، یعنی داره توحید رو میگه دیگه، یعنی این شباهت ها نیست. حالا باید ببینیم چه جوری نیست، یعنی بر اساس این معانی که لغویین گفتن ببینیم چه جوری این نتیجه گرفته میشه. یعنی حضرت میخوان بگن که صمد دلالت بر توحید میکنه، یعنی القول هو الله احد، صمد هم همون احد رو داره میگه، ما البته گفتیم الله هم همون احد رو میگه، اینجا حضرت میخواد بگه صمد هم همونو میگه، ولی ما میخوایم الان ببینیم که چجوری میگه. یا مثلا امام حسین علیه السلام میگه از صمد الذی لا یأکل و لا یشرب و صمد الذی لا ینام و صمد الذی لم یزل و لا یزال. خب این توحیده دیگه، یعنی شباهت نداره. حالا چجوری شباهت نداره؟ اما معنای اول، اولا در روایات این معنا اومده، فقط در کتب لغت نیست، در روایات هم اومده. مثلا امام جواد علیه السلام در توضیح صمد می‌فرمایند که از سید المسمود الیه فی القلیل و الکثیر، کافی جلد 1 صفحه 123. صمد معنای اولش چیه؟ قصد. خب صمد، صمد یسمد و صمد و صمد صفت مشبه است، یا به معنای کسی که، حالا بعضی ها گفتن بینیاز، به نظرم اون بینیاز لازمه این معناست، بعضی هم گفتن اونی که همه بهش نیاز دارن، همه او رو قصد میکنن، همه یه نیاز دارن که او رو قصد میکنن، همه به او رجوع میکنن. حالا اون طرفشو بگیم همه به او نیاز دارن، یا بگیم او بینیاز نیست، که اینا هر دوه، یعنی خدا موجودیه که به اصطلاح همه به او، همه او را قصد میکنن چون به او نیاز دارن، اونو میخوان، از او چیز میخوان، و خدا به کسی نیاز نداره. یا امام باقر علیه السلام میفرمایند که یسمد الیه کل شی، یعنی همه اشیاء عالم، چه موجودات زیشور چه غیر زیشور، قصد میکنن خدا را، قصد میکنن. خب این چوب چجوری قصد میکنه خدا را؟ یعنی نیاز داره به او، محتاج به اوست، وجودش و کمالاتش از اوست. خب طبق این معنا صمد یعنی موجودی که همه به اون نیاز دارن و او به هیچ چی نیاز نداره. خب اگر معنای صمد در آیه در قرآن این معنای اول باشه، معنای اول لغوی، خب روشنه که این معنا به بهترین شکل توحید رو توضیح میده، چون تنها موجودی که همه به اون نیاز دارن، او هم به هیچکی نیاز نداره، خداست. یعنی از این حیث خدا شبیه هیچ موجودی نیست، چون خدا به هیچی نیاز نداره، اما بقیه موجودات نیاز دارن، محتاجن. پس این معنا، آخه ببینید در سوره توحید وقتی میگه قل هو الله احد، بعدش سه تا آیه بعدش بیان میکنه، باید مهمترین مطالب باشن این سه تا، مهمترین مطالبی که توحید رو بیان میکنه. خیلی نکات میشه گفت در توضیح توحید، ولی این صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دیگه باید مهمتر از اینا نباشه، چون شناسنامه خداست، داره توحید داره توضیح میده، سوره توحیده، گفتن خدا رو معرفی کن، این سوره اومده. پس صمد حالا طبق معنای اول به بهترین شکل یگانگی خدا رو نشون میده، چون هیچ موجودی نیست مگر اینکه محتاجه. همه موجودات نیاز دارن. پس خدا شبیه هیچ موجودی نیست. خدا همه به او نیاز دارن، او به هیچ چی نیاز نداره. پس یگانه است. پس بی نظیره. چون هیچ شباهتی نداره. هیچ موجودی به خدا شباهت نداره. چون همه از این حیث همه موجودات محتاجن، خدا غیر محتاجه، بلکه همه به او محتاجن. حالا اینو فلاسفه مثلا با تعبیر واجب و ممکن میگن. واجب الوجود یعنی وجود برای ضروریه، یعنی نیاز نداره به علت. ممکن الوجود فی حد ذاته مساوی نسبت به وجود عدم، یعنی پس اگه بخواد موجود بشه نیاز به علت. متکلمین با تعبیر قدیم و حادث میگن، یعنی حادث به وجود میاد علت میخواد دیگه. قدیم که از قدیم بوده که قاعدتا وجود برای ضروریه و علت نمیخواد چون از قدیم بوده. خب عرض به خدمت شما، پس این معنای اول. معنای دوم سلامت و توپوری. خب باز اینم تو روایات هست، مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید طبق نقلی که مرحوم صدوق دارن در توحید، از صمد الذی لا جوف له. صمد یعنی اونی که تو خالی نیست، خالی نیست. امام حسین علیه السلام میفرماید طبق این نقل، از صمد الذی لا جوف له، اینم همین تعبیره. یا از امام صادق علیه السلام نقل شده در تفسیر صمد، الذی لیس بمجوف، فرقی نمیکنه لیس بمجوف یا لا جوف له. مرحوم کلینی وقت این دو معنا رو بیان میکنن، معنای اول رو رد میکنن، معنای اول و روایاتش رو رد میکنن و میگن معنای اول رو تایید میکنن، یه مشکلی نداره. ببینید بعضی ها فکر میکنن که مثلا مرحوم کلینی، مرحوم صدوق اینا محدث هم. نه محدث نیستن، اینا محدث هم هستن البته، محدث فقیه متکلم هم. یعنی مجتهد هم. و همین کتاب، حالا صدوق که کتاب زیاد داره، مرحوم کلینی هم کتاب 8-10 تا کتاب داشته، ولی فقط همین کافی برای ما رسیده. ولی همین کافی به تنهایی کافیه که ایشون متکلمه. ببینید الان اینجا ما روایت هم داریم، اما ایشون رد میکنه. چرا؟ چون میگه با عقل جور در نمیاد، میگه با عقل سازگار نیست. این محدث که اینجور کارا نمیکنه. محدث که وظیفش نقل حدیثه، عقل با عقل سازگار سازگاری است، این کار یه متکلم و فقیهه. فقیه حالا به معنی عام بکنه. ایشون میگه این تو خالی نبودن، تو پر بودن، مثلا الان این تو خالیه، مثلا این مثلا تو پره، مثلا این ویژگی اشیاء مادیه. تو خالی بودن و تو پر بودن ویژگی اشیاء مادیه، بنابراین ما نمیتونیم این معنا رو ملتزم بشیم در مورد خدا. ولی معنای اول درسته که بی نیازه و همه به او نیازمندن و او به چیزی نیاز نداره. منتها ما میتونیم بگیم که بله، اگه واقعا منظور از لیس بمجوف یا لا جوفه، یعنی این به همین معنا، جوف به همین معنا، مثلا این تو پره، این تو خالیه، به این معنا، این درسته، در مورد خدا معنا نداره. چنانکه مثلا رضا و سخط، سخط عصبانی شدن تو قرآن اومده، اینم به همین معنای ظاهری درست نیست. یا ید یا وج، یوم یکشف عن ساق، ساق. خب اینها درست نیست، اما اینا یه معنای دیگری هم دارند متناسب با خدا. اون باید اینو نباید به این معنا بگیریم، مثلا یدا نباید به این معنا بگیریم. چرا؟ که خود روایات توضیح دادن، قبل از روایات هم تو خود کتابای لغوی هست که للید معانی. اون معنای ید به این معنا یکی از معناهاست. ید به معنای قدرت به کار میره، ید به معنای نعمت به کار میره، معانی متعددی در لغت اطلاق میشه. ما خودمون همین در زبان فارسی، دست خدا بر سر ماست، خامنه ای رهبر ما، صلوات فرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا تا حال یکی از شماها تصور کرده بود که دست خدا بر سر ماست، یعنی مثلا یه همچین چیزی 5 تا انگشت داره؟ ها اصلا به متخیله شما رفت اومد؟ یعنی چی دست خدا بر سر ماست؟ نعمتش، لطفش، کرمش. بله. پس اینا معانی مختلفی داره. ما باید ببینیم اون معنایی که متناسب با خداست. بله، این که اینجوری پر تو خالیه به این معنا در مورد خدا معنا نداره. اما در مورد خدا اگه ما اینا اطلاق کنیم به این معناست که خدا تو خالی نیست، تو پره، یعنی خدا ناقص نیست. تو خالی یعنی ناقص. اجوف ناقص. تو خالیه یعنی تو پرنه، ناقصه. تو پره یعنی کمال مطلقه، یعنی هیچ نقصی در اون راه نداره. به این معنا باید بگیریم اونی که متناسب، یعنی یک واژه رو در مورد یک امر مادی باید مادی معنا بکنیم، در مورد یک امر معنوی باید معنوی معنا بکنیم. در مورد خدا چنان که مفسرین هم همینو گفتن، در مورد خدا این معنا اون مفسرینی که قبول کردن توضیح دادن، گفتن منظور یعنی خدا نقصی ندارد، تو خالی توش خالی نیست، یعنی نقصی توش نیست، و تو پره یعنی کمال مطلقه. بفرمایید. ببخشید،
اون جوفره صفت سلبیه. بله. میخواد بگه انواع اشیاء نیست، همونجوری که فلاسفه میگن که صدور و فلان و بیزار و اینا محتیه شهر اینجوره فاقد باشه و حرفا، بخواد بگه آقا اونا تو خدا نیستن.
اون آیه بعدیه، اون لم یلد ولم یولد،
یه معنایی بگیم خلاف ظاهر معنا کنیم.
نه، ظاهر یعنی تو خالی نیست، متناسب با خدا که مجرده و مادی نیست، یعنی ناقص نیست. تو همین ماده هم که وقتی میگیم این مثلا تو خالیه یعنی اون کمالی توش نیست، یعنی تو خالی اجوف به اصطلاح تو مثلا کلمات میگیم، اگه مثلا واو باشه وسطش مثلا میگیم ناقص، ناقص مثلا اجوف، نمیدونم ناقص واوی، ناقص یای، یعنی اینجا همه این معانی یه جور نقصه، اونم که تو خالیه یه جور نقصه. بنابراین ما باید ببینیم اون معنای اصلی چیه. معنای اصلی این که ما بگیم صلابت تو پوری یعنی کمال مطلقی، تو خالی نیست یعنی نقصی ندارد. حالا نقص ندارد تو ماده، یعنی هوا توش چیزی نیست، یا اینکه تو پره، که البته ما در ماده همه چی تو خالیه، چون همینایی هم که فکر میکنیم تو پره، آخرش به اتم میرسیم، اتم هم بیشتر فضاش خالیه. حالا کار ندارم، یعنی میخوام بگم این تو پر بودن تو ماده معنای مادی داره، تو مجرد معنای مجرد داره، در مورد خدا یعنی نقصی در اون راه نداره. بنابراین اونایی هم که این معنای دوم رو قبول کردن به معنای مادی نگفتن، که مرحوم کلینی اونو رد میکنه، به همون معنای کمال مطلق گفتن، یعنی نقصی ندارد و این هیچ اشکالی نداره. و زبان اینجوریه، این قدرت رو داره که هر جا یه معنا بده. اون معنای کلی در واقع در همه جا هست، منتها تو ماده یه جور، تو مجرد یه جور. پس لذا در همون روایتی که اشاره کردم از امام حسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام میگه لا جوفله، همین معنای دومو میگه. بعد که لا جوفله رو میخواد توضیح بده میگه یعنی لا یعکل. لا جوفله یعنی لا ی... چرا لا یعکل و لا یشرو یشرب؟ چون موجودی که ناقص نیاز به اصطلاح آب و غذا داره. اگر موجودی نیاز نداشته باشه لا یعکل منا، یعنی اکله، اکله یعنی نیاز به اکل داره، نیاز به غذا داره. شربت شرب آب میکنه، یعنی نیاز به آب داره. یا میگه لم یزل ولا یزال، ببخشید، و سمد الذی لا ینام. ببینید ما چون ناقصیم یه خورده که کار میکنیم، مخصوصا در ماه رمضان نیاز پیدا میکنیم به خواب، که مخصوصا تسبیح هم هست و نمیدونم عبادت هم هست و اینا. ولی اون موجودی که کمال مطلقه نیازی به خواب نداره که. یعنی لا جوفلح را حضرت توضیح میدن به اینا. یا میگن لم از سمد الذی لم یزل ولا یزال. سمد یعنی چی؟ سمد که لم یزل نیست، لا یزال نیست، سمد یعنی توپر. خودتون اول گفتید لا جوفه، پس چطور الان میگید لا یزل؟ لم لازمشه، یعنی در واقع وقتی کمال مطلق شد دیگه لم یزل. چرا؟ چون اگر حادث باشه یعنی یه زمانی نبوده، وقتی یه زمانی نبوده یعنی ناقص بوده دیگه، یه وقتی نبوده، بعدش هم وقتی حادث شد پس نیاز به علت داره، پس باز نیازمنده، پس باز ناقصه. یعنی این همش لوازمه که حالا من دیگه اینقدر این روایت مفصل بود که بقیهش نخوندم، یک صفحه است. همش ویژگی‌های مخلوقاته که دلالت بر نیاز میکنه، بنابراین و دلالت بر نقص میکنه، نقص میکنه. این دو معنا علارغم این که دو معنای خیلی به ظاهر متفاوت میاد، خیلی نزدیک به همه. یعنی اونجا که میگه همه بهش مراجعه میکنن او به کسی مراجعه نمیکنه، یعنی بی نیازه، یا اینجا که میگه توپره، توپره یعنی کمال مطلق، وقتی کمال مطلق شد دیگه نیاز نداره. اینا درست به ظاهر به نظر میرسه دو معنای کاملا متفاوت بی ربط، اما کاملا ربط داره به هم، به یه جا. یعنی هر دو داره توحید توضیح میده، هر دو معنا با توحید مرتبطه، و وقتی کمال مطلق شد این یگانگی خدا رو اثبات میکنه. چرا؟ چون بقیه موجود غیر خدا همه ناقصن و نیاز دارن. خب این هم این آیه، اما آیه بعد، آیه بعد لم یلد ولم یولد. خب خدا نه زاده نه زاییده شده. ممکنه به ذهن برسه که این حالا این آیه چه اهمیتی داره؟ خب معلومه دیگه خدا زاده نشده، زاییده نشده، آخه این سوره توحیده، باید مهمترین مطلب اینجا بیاد. این آیه چه اهمیتی داره؟ معلومه که خدا زاده نشده، معلومه که نزاییده، مگه شوهر داره؟ نعوذ بالله که مثلا بچه دار بشه و بزایی و فلان، من کسیه مثلا این؟ اگرم گفتن بعضی ها داستان سرای اون اهمیتی نداره که مثلا قرآن. این یه نکته و... یعنی این یه سوال، به عنوان یه سوال، و اساسا ارتباطش با توحید چیه؟ اساسا زایده و نزایده چه ربطی به توحید داره؟ این هم یه سوال. خب در پاسخ به این سوال باید بگیم که اولا اینجا منظور از زایش این نیست که تو شکمش بچه است. زایش، حالا میگم روایات هم همینجوری توضیح دادن، معنای لغتش هم همینه. یک مصداقش اینه که حالا ما زیاد در مورد این مصداق، گاهی در مورد بعضی معانی بعضی مصادیق رو ما زیاد به کار میبریم، فکر میکنیم معناش همونه. نه، زایش یعنی یک چیزی از یک چیزی در بیاد، یک چیزی از یک چیزی صادر بشه، این یعنی زایش. حالا مثلا این در حیوانات مثلا اینجوریه که به شکل خاصیه بچه در شکم مادر رو مثلا مطمئن. در مثلا پرنده ها این زایش مثلا تخم میذاره، اون تخم رو مثلا میشینه روش و مثلا بچه از تخم در بیاد، نه از شکم مستقیم. اون یه شکل. تو گیاهان زایش مثلا بوته یه دانه میده، اون به اصطلاح دانه ازش زایده میشه، دوباره دانه رو تو خاک میکاریم، هوا و کود و به اصطلاح حرارت و اینا به اصطلاح نور خورشید بهش میخوره و آب از اون زایش پیدا میکنه، گیاه از گیاه زایش پیدا میکنه، میوه. حتی در جمادات مثلا میگن یک خاک، مثلا یک کیلوگرم خاک مثلا طی یک میلیون سال متولد میشه از خاک های دیگه، خیلی زمان طولانی داره. ولی کل عالم استمرارش به زایشه، اگه زایش نباشه از بین میره. یعنی در جهان به هر موجودی نگاه بکنید توش یه جور زایش هست، و این زایش معانی مختلفی داره، شکلای معانی نباید بگیم، بگیم مصادیق، مصادیق مختلف داره، شکلای مختلف داره. آیه نمیخواد فقط یک شکل خاصی که مثلا در حیوانات هست فقط اونو بگه، هر نوع زایش که ویژگی مخلوقات زایشه، تو هر مخلوقی یه جور زایشی وجود داره، و اگه اثبات بشه که در خدا زایش وجود نداره، توحید اثبات میکنه، چون خدا زایش نداره، اگه زایش داشته باشه شبیه مخلوقات میشه که اونو زایش درشون هست. اما اهمیت این مطلب، اهمیت این مطلب اینه که ببینید، بشر اومد راجع به خدا، بشر منقطع از وحی، نه پیامبران، نه پیروان پیامبران، نه مثلا ما اون انسان‌هایی که بیشتر از همه مهمترن که منقطع از وحی تفکر کردن، یونانیان بودن. از قرن ششم قبل از میلاد با تالس شروع کردم به تفکر. قبلش دوران تخیل، هومر بود، هزیود بود، نمایشنامه ها بود، خدایان بودند، و خب اینا چیزای خیالی بود، تخیلات میکردند و میبافتند تخیلات. اما از قرن ششم قبل از میلاد، حالا بر اساس مکتوبات، کتابایی که در اختیار ما هست، اینا البته غربی ها اینجوری میگن، شاید هم جاهای دیگه هم خیلی چیزای دیگه بوده، حالا به ما نرسید، ولی اینی که در کتاب ها نوشتن، از قرن ششم قبل از میلاد دوران تعقل شروع شد، قبلش دوران تخیل. البته این در جاهایی که دین نبودا، یعنی یک ته اشتباهی که ما تو تحلیل ها میکنیم، مثلا میگیم اول شرک بود بعد توحید شد، این نسبت به اون جاهایی که دینی نبود، پیامبر نبود، و الا ما معتقدیم اولین انسان حضرت آدمه، اونم موحد بود و پیامبران موحد بودند، بعدن شرک به وجود اومد. مثلا در همین مکه حضرت اسماعیل که اومد اینجا تبلیغ میکرد، توحید رو تبلیغ میکرد. یکی از اجداد پیامبر، نمیدونم جد چهلومش چند، این مریض شد رفت به شام، شاماد اونجا چند ماه بود و این حالش خوب شد و برگشت. موقع برگشتن چند تا سوغاتی آورد، همین بت‌هایی که اونا داشتن، اصلا به عنوان خدا هم نبود، اونجا بت‌پرستی بود. یواش یواش اینا خوششون اومد و داشتن تو کعبه، و بعد یواش یواش اینا پرستیدن. یعنی اول توحید بوده بعد شرک. یعنی اینجور نیست که این حرفایی که این تحلیلگران میزنن یعنی جدایی از پیامبران، و الا اگه پیامبران رو شما حساب بکنید باید بگیم با توحید شروع شده. حالا عرض به خدمت شما که خب شروع شد، اولش بحث خدا نبود، بحث تحلیل طبیعت بود و ماده بود، حرکت چجوری رخ میده و چجوری یه شی تبدیل یه شی میشه و علت فاعلی چی. یواش یواش رسیدیم به خدا. خب حالا شکلای ساده ترش دیگه نمیگم، مثلا در آناکسا امپتوکلس دوتا مبدع بود، نهلوکین بود، در آناکسا براست عقل بود، تا میرسیم مثلا به افلاطون قرن چهارم قبل از میلاد. خب افلاطون میخواد خدا رو که توضیح بده، فعل خدا رو، خلقت رو میخواد توضیح بده، به صورت صنعت توضیح میده. یعنی صنعتگر چه کار میکنه؟ مثلا یه خیاط یه پارچه‌ای رو برمی‌داره، پارچه رو می‌بره، می‌دوزه یه لباس درست می‌کنه، یا یه مثلا نجار یه چوبی رو برمی‌داره، اینو می‌بره، میخ می‌زنه و یه میز، یه صندلی درست می‌کنه. افلاطون میگه که خداوند، یعنی سانه به قول خودش دمیوش در یونانی، این میاد نگاه می‌کنه، می‌بینه یه ماده‌ای، حالا این اصلش هم مانه آراکساگوراس بود، یه ماده در هم بر همه بی نظمی افتاده اونجا، عالم مثلا یه چیزی بی نظم، نگاه میکنه به عالم مصول چه نظمی اونجا هست، بعد دلش به حال این ماده میسوزه، اینو بر اساس اون الگو تنظیم میکنه، شکل میده، این عالم رو درست میکنه. پس نه ماده رو خلق میکنه خدا چون بوده از اول، نه صورت رو خلق میکنه، اونم ازلیه. خب این صنعت دیگه، لذا اون دمیوش یعنی سانه، صنعتگر، یعنی خدای افلاطون در این عالم، حالا یه خدای دیگه هم داره اونا رو کار نداریم، در این عالم صنعتگره. بعد خب این خدا که کارش این نیست که صنعتگر نیست. تو روایت داریم که خدا که عالم رو خلق کرد بلا اصول ازلیه، تو بعضی روایت داریم بلا امثلت امتثله ها. این دقیقا داره نظریه افلاطون رو رد میکنه، اصول ازلی امثلت امتثله ها، مثال هایی که از اون الگو بگیره. بعد ارسطو می خب خدا اگه بخواد اینا دست رو برای اینو درست کنه اینا چی کنه که تغییر میکنه که. پس خدا چه کار میکنه؟ خدا معشوق عالم و عالم ماده میخواد به صورت برسه، صورت اول به صورت دوم، صورت دوم به صورت سوم، همه میخوان عشق دارن در نهایت برسن به مثلا افلاک هم میخواد برسه به عقل. خدا همون عقله و بنابراین خدا محرک عالمه، محرک نامتحرک نخستی، برهان حرکت، هم برهان حرکت که اشیا متحرک هم نیاز محرک دارن. اگر این ادامه داشته باشه تسلسل پیش میاد، دور یا تسلسل باطله. پس باید برسیم به یک محرک نامتحرک نخستی، اونم اگه بخواد کاری بکنه تغییر میکنه، پس حرکتش علیت فاعلیش باید از نوع علیت غایی باشه. واقعا این خدا هیچ خبری از عالم نداره، هیچ فعلی انجام نمیده، فقط وجودش باعث میشه که عالم به سمت او بخوام برن. خودش هم اصلا اون عاشق اصلا این معشوق اصلا بهش توجه نداره. العالی یا لا یلتفت الی السافل بل لا یعلم السافل، ولی این سافل اون معشوق دور عاشق میچرخه دیگه، ولی عاشق معشوق اصلا خبر نداره. خب این که چیزه که هستی بخشی نشد که حرکت. خب این هم ارسطو هم قرن چهارم قبل از میره، این میره جلو تا میرسیم بعد از تولد عیسی مسیح در قرن سوم بعد از میلاد که اسکندریه فلسفه از یونان از آتن میره به روم، از اونجا میاد به اسکندریه در واقع وارث آتن و روم، از همه جهت فلسفه، فیزیک، شیمی، ستاره شناسی، طب و همه علوم. قبل از بغداد اسکندریه مرکز علمی جهانه. بله
استاد، این وسط ادیان نظری کسی
نداشتن،
تأثیری روی اینا نداشتن؟
حالا اینو بحثه، ما در آثار اینا تا قبل از حضرت عیسی مسیح، یعنی در از تالس تا ارسطو، هیچ جا ما ندیدیم. قبلش حضرت موسی بوده دیگه، هیچ جا ما ندیدیم. چرا؟ تو کتابای قصه هست، تو بعضی کتابای مثلا رساله کلسوندن اینا هست که مثلا افلاطون دین حضرت موسی عرضه شد، افلاطون ما نیاز نداریم اینا هست. ولی در آثاری که ما الان داریم از اینا هیچ رد پای، هیچ اثری، هیچی نیست. اگر هم تأثیر داشته باشه، تأثیر با چندین واسطه است که مثلا خدا به گوششون بخوره اینا شاید، ولی اینکه اینا اطلاع داشتن از دین حضرت موسی هیچی تو کتاباشون نیست و در منابع تاریخی معتبر نیست. اما چرا در آخر که میرسیم به نو افلاطونیان در اسکندریه، اونام دینی نبودن، یعنی خود فلوتین و استادش آمونیاس که مؤسس این مدرسه است، اونها هم از دین یهود اطلاع داشتن، هم از دین مسیح اطلاع داشتن، حتی بعضی هم شاگردی های فلوتین و بعضی شاگردان فلوتین رفتن مسیحی شدن. اما فلوتین و آمونیاس مسیحی نشد، ردم نکرد مسیحیت رو، ولی مسیحی نشد. بعضی شاگردانش مثل فورفوریوس 18 تا کتاب بر علیه مسیحیت نوشت. فورفوریوس یعنی سه دسته شدن اینا در واقع. بعضی ها مسیحیت رو قبول کردن مثل اوریگن، بعضی ها مسیحیت رد کردن مثل همین فورفوریوس، بعضی ها مثل خود فلوتین سکوت کردن، یعنی نپذیرفتن، نه کتاب رد نوشتن. ایشون احتمالاً تحت تأثیر مسیحیت و یهودیت تلاش کرد یه جور هستی بخشی، چون اونا که هستی بخشی نبود که، اون صنعت بود، اینم محرکیت بود، حرکت بود، اونم که صنعت بود، ایجاد نبود که، کن فیکون نبود که. ایشون یه تلاشی کرد که این تلاش، میگیم این نوافلاطونیان آخرین فلسفه یونانه دیگه، بعدش فلسفه مسیحیه که بعضی از اونا اصلا اومدن مسیحی شدن، بعد دیگه تمام میشه. نوافلاطونیان بین قرن سوم تا پنجم بودن، بعد دیگه تمام شد، منقرض شد و دیگه فلسفه یونان تمام شد. خب ایشون یه نظریه مطرح کرد به نام نظریه صدور، که از خدا صادر شده جهان. مثالی هم که میزد در آثارش خورشید بود، که از خورشید نور و حرارت صادر میشه، این عالم از خدا اینجوری صادر شده. پس ببینید نظریه صدور دیگه اوج تفکر بشری است. یعنی این که در سوره توحید میگه لم یلد ولم یولد، یه چیز پیش پا افتاده یه رد نمی کنه، دیگه نهایت تفکر بشری رو داره رد میکنه. پس لم یلد ولم، دو تا نکته، یکی این که اولا به معنای اینی که تو حیوانات نیست صرفا هر نوع زایشی، ثانیا این یه چیز معمولی نیست. نظریه صدور دیگه بهتر از این نظریه ما در یونان نداریم، بهتر از این نظریه ما در نظریه صدور دیگه، این اوجه. لذا قرآن داره با اون اوج اینجا صحبت میکنه. و ارتباطش، حالا نکته سوم، با توحید چیه؟ که همون که آقا میفه اشاره داشت، همه اشیای عالم درش زایشه، یه نحوی از زایش، در فرایند زایش قرار میگیرن، هر موجودی به تناسب اون نحوی وجودش، حیوان یه جور، گیاه یه جور، پرنده یه جور. اما خدا لم یلد ولم یولد، یعنی خدا یگانه است، یعنی اینا همش توضیح اون احده. چرا؟ چون همه موجودات بر اساس زایش به وجود میان و بر اساس زایش ادامه پیدا میشه نسلشون و ادامهشون، اما خدا نه بر اساس زایش به وجود اومده، نه بر اساس زایش چیزی از اون زایش پیدا کرده. و صدور درست نیست. صدور اصطلاحاً در انگلیسی میگن ایمانیشن، یعنی صدور، که اولین بار نوافلاطونی هم گفتن، در حالی که ادیان الهی کرییشن یعنی خلقت. حالا در دعای جوشن کبیر بند 80 داریم، 80 یا 81 داریم، یا من خلق الاشیاء من عدم، که در اون مسیحی‌ها میگفتن کرییتیو ایکس نیهیلو لاتینی، یعنی خلقت از نیهیلو، نیهیلیزم هم از اونه، یعنی عدم. منطقه روایات ما گفتن که تعبیر دقیق ترش این نیست، تعبیر دقیق ترش اینه که یا من خلق الاشیاء من لا من شی. این دقیق تره، یعنی اصلا از نداره، که ببینیم اون ازش ماده ازلی افلاطونه یا ذات خداست. از نداره، لا من شیء ان خلق ما خلق، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. حالا اگه یه برسیم به این آیه کن فیکون، بنابراین برگرده به بحث خودمون، این مسئله، این آیه بله مسیحیان قبول نکردن، الا مسیحیان اسکندریه. مسیحیانی که نوافلاطونی بودند و بعد مسیحی شدند در حوزه اسکندریه اینو قبول کردند، اما بعداً هیچ کدوم، نه آگوستین قبول کرد نه سنتوماس. سنتوماس که نظریه صدور ابن سینا رو دفاع میکنه، ولی میگه مسیحیت اینو نمیگه، لذا ما قبولش نداریم. خب سنتوماس مشایع دیگه و پیرو ابن سینا، اسم ابن سینا رو هم زیاد میاره، هر چی داره خودش و استادش آلبرت کبیر از ابن سیناست، اما میگه چون متون مقدس خلقت رو میگه ما قبول نداریم، توجیه میکنیم نظریه اشکالاتش، جواب میدیم، اما اعتقاد ما چون اونا در واقع میگن اول وحی، بعد کلام، حالا اونا میگن تئولوژی، بعد فلسفه. فلسفه باید تابع کلام باشه، کلام تابع وحی. بین فلاسفه متکلم دوگانگی نیست تو مسیحیت. در اسلام نه، فلاسفه متکلمین دو طبقه با هم جنگ میکنن. اینا میگن شما مثلا هیچی بلد نیستید، اونا میگن شما هیچی بلد نیست. ولی اونجا شما هیچ کسی پیدا نمی کنید که مثلا بگید فیلسوف متکلم نیست یا متکلم فیلسوف نیست. لذا اونا در درجه اول مثل آگوستین، مثل آنسل، مثلا در درجه اول الهیدان هست، در درجه دوم فیلسوف هست. همین فلاسفه مهم میشون الهیدان هم هستن. یعنی دو طبقه ما اونجا نداریم، یک طبقه هست، طبقه فیلسوف متکلمان. اما اینجا نه، اینجا از اول این دو گروه درست شد و با هم به نزاع پرداخت.
فقط
ببینید همه کتاب‌های تاریخ فلسفه اینا رو دارن دیگه. حالا به این بیان من که تو دو سه دقیقه بگم نه، ولی باید کل مثلا این فرض بکنید تاریخ فلسفه کاپلستون، تاریخ فلسفه‌های دیگه، مثلا یک جلد یونان، دو جلد قرون وسطا، اینا شما این سه جلد بخونید، این برایندش همین میشه که من عرض کردم. خب عرض به خدمت شما که حالا جالبه که اهل بصره نامه‌ای نوشتن به امام سجاد علیه السلام، سوالشون راجع به صمد بود که معنای صمد چیه. جالبه که امام در تفسیر صمد لم یلد ولم یولد رو ذکر میکنه، میگه صمد یعنی لم یلد ولم یولد، یعنی احد، یعنی صمد، صمد یعنی لم یلد ولم یولد، یعنی این سه تا لازم ملزومن. تعبیرش اینه، میگه لم یلد همینی که من الان عرض کردم، یعنی بچه میزایه نیست فقط. میگه لم یلد یعنی لم یخرج منه شیء کثیف، بله مثل چی؟ کثیف در لغت عربی میدونید دیگه، یعنی متراکم، در مقابلش تمیز نیست، در مقابلش لطیفه. لطیف یعنی مولکول‌هاش بازه، کثیف یعنی مولکول‌هاش به هم چسبیده است. مثلا هوا لطیفه، مثلا این کثیفه، کثیفه متراکم. تو فارسی گاهی عربی یا فارسی میگن تخلخل و تکاسف، تکاسف تخلخل. خب میگه لم یخرج منه شیء کثیف کالولد، یکیش، و سایر الاشیاء کثیفه الّتی تخرج من المخلوقین، چه بچه چه غیر بچه که از مخلوقات در میاد، ولا شیء لطیف، نه کثیف نه لطیف، یعنی هر چیزی کم نفس، نفس ما میکشیم لطیفه. بعد مواردی که میگه کسنت و نوم، چرت زدن، خواب، صادر، میگه صادر نمیشه، ول حزن، غم و غصه، ول بهجه، خوشحالی، اینا ماده نیست، میگه اینا هم صادر نمیشه از خدا، یعنی هیچی صادر نمیشه. اول کثیف رو گفت که بچه یا غیر بچه، بعد لطیف ها که میگه و زهک خنده، والبکا، والخوف، والرجا، اینا هم صادره، یعنی سودو شامل اینا میشه، لم یلد شامل تولد خنده، تولد رجا، رغبت، جو گرسنگی، شبع یعنی سیری، تعالی ان یخرج منه شیئون یخرج، اصلا سود، اصلا لم یرد و لم یرد به معنی خروج میگیره، اونم خروج به معنای عام به کلمه، هر نوع خروجی، حتی غم، غصه، شادی، تعالی ان یخرج منه شیئون و ان یتولد منه شیئون کثیف و لطیف. پس معنای لم یلد ولم یولد که من عرض کردم، لغت همینه میگه. ما معمولا یه اشتباهی که عرض کردم میکنیم، یه مصداق رو میگیریم میگیم این معناست، نه اون یه مصداقه. بله خیلی عجیبه، یعنی مردم بصره سوال کردن از صمد، حضرت جواب میده به لم یرد و لم یرد. چرا؟ چون صمد گفتیم به چه معنا؟ توپر. توپر یعنی چی؟ یعنی کمال مطلق. یک معنا، یک معنا هم که همه به اون نیاز دارن. خب اگر از اون چیزی صادر بشه یعنی چیزی کم شد دیگه، یعنی دیگه کمال مطلق نیست. اگه او از چیزی صادر بشه یعنی نبوده، حالا بود شده با صدور، پس یعنی ناقصه دیگه. پس تفسیر صمد لم یلد ولم یولد، چنان که خود صمد هم تفسیر احده، یعنی همه اینا به یک معنا تفسیر احد و توحیدند. در آخر این روایت، مفصل این روایت، در آخرش به خلقت میپردازه، یعنی صدور رو که رد میکنه، لم یلد ولم یولد رو به معنی هر نوع صدور، هر نوع زایش میگیره، آخرش میگه خدا عالم رو خلق کرد، اراده کرد، ایجاد کرد، نه اینکه صادر شد. بله، یک تعبیری، یعنی تعابیری امام صادق علیه السلام اینجا دارن، میفرمون لم یولد فیشارک. اگه هر دو طرفش همینجوریه، اگه به اصطلاح خدا از چیزی صادر بشه پس با اون مشارکت پیدا میکنه دیگه. الان مثلا بچه‌ای که از مادر، هر دو یه جنسن دیگه، آدم هم سنخیت پیدا میکنه. اگه صدور باشه، لازمه صدور سنخیته، اگه علیت به معنای صدور باشه، لازمه چنین علیتی سنخیته، چنان که ضرورت هم هست، چنان که خورشید، از خورشید نور که صادر میشه، بین نور و خورشید هم سنخیت هم ضرورت، نمیتونه نور از خورشید صادر نشه، نمیتونه حرارت از آتش صادر نشه. در حالی که در فاعل مختار، در کرییشن، خلقت، ازا اراده شیئاً یقول له کن فیکون، میخواد اراده میکنه ایجاد میکنه، میخواد اراده نمیکنه ایجاد نمیکنه. این نکته آخرم اینجا عرض بکنم. بعضی مفسرین، حالا چالش بکنیم با مفسرین، بعضی مفسرین گفتن که این آیه رد اینه که حضرت عیسی مسیح فرزند خداست، ابن الله، مسیح ابن الله. بعضی گفتن رد اینه که حضرت عزیر ابن الله. بعضی ها گفتن این آیه دلالت میکنه که این که در قرآن از مشرکین میاره که اینا ملائکه رو دختران خدا میدونن، این آیه رد اوناست. اما به نظر میرسه که همش درسته اینا، ولی مختص به اینا نیست، چون که خود روایات توضیح میدن آیه هر نوع زایش رو، هر نوع صدور رو رد میکنه. حالا میخواد صدور ملائکه از خدا باشه، دختر باشه مثلا، یا پسر باشه، یا هر نوع صدور، اینا مصادیقی هم، یکی از مصادیق آیه رو نباید منحصر کرد به این یا اون یا اون، هر نوع در واقع. اما آیه آخر که وقتمون هم دیگه گذشت، آقایون گفتن 10 دقیقه دیگه شروع کردی، 10 دقیقه هم باید ادامه پیدا کنه، 9-10 دقیقه هم یه دقیقه مونده، این دیگه سریع هست دارم تمام. ولم یکن له کفوا احد، و نیست برای خدا کفی، کف یعنی بله همتا، همتایی برای خدا نیست، هیچ موجودی. حالا این آیه، در این آیه بعضی مفسرین گفتن که خب خبر مقدم شده بر اسم، احد اسم دیگه، کفوان خبرشه، از اون برم ظرف بر هر دو مقدم شده، لهو لم یکن لهو کفوان احد، باید باشه لم یکن احدون کفوان لم یکن احدون کفوان له، مثلا اینجوری به برعکس باشه، این کلا بر این طرف برعکس. گفتن این به جهت، معمولا در زبان عربی وقتی یه مطلب خیلی مهمه یا گوینده میخواد طرف مقابل رو حواسش جمع بکنه که دارم مطلب مهمی میگم گوش بده، مثلا مبتدا خبر مقدم مؤخر میشه، ظرف میاد مقابل. اینجا دو تا از این صنایع اتفاق افتاده، میخواد بگه مطلب مهمه، ولم یکن له کفوا احد، و برای او عرض به خدمت شما هیچ همتایی برای او نیست، همتایی مثلا هیچ احدی برای او همتا نیست. خب اینم که روشنه، با نفی هر نوع همتا توحید اثبات میشه، چون اگر همتایی داشته باشه، همتا اصلا یعنی چی؟ یعنی شبیه. همتا یعنی شبیه، یعنی مثل هم، هم رتبه، هم رتبه شدن یعنی شبیه همن. پس هیچ همتایی خدا ندارن، اینم باز اثبات توحیده. بنابراین این آیات، البته عرض کردم خود الله هم خودش با دقت توحید اثبات میکنه، احد کاملا مدعا رو توضیح میده، سه تا آیه بعد هر کدوم مهمترین ویژگی هایی که میتونن به اصطلاح، یعنی دیگه چیزی مهمتر از این سه تا آیه نیست که بهتر از اینا در واقع توحید رو توضیح بده. و السلام علیکم و رحمت الله. من قبل از این که شما صلوات رو فرستید، اللهم صل علی محمد، قبل از این که سوالات شفاهی رو بپرسید، دو تا سوال کتبی به دست ما رسیدی عرض بکنم. یکی راجع به بحث اینا ظاهرا مربوط به بحث جلسه قبله، گفتید که عدد از دو شروع می شود در نزد قدما، بیان روایت وحدانیتم بالعدد چه می شود؟ ببینید روایت وحدانیتم بالعدد نیست، لکه یا الهی وحدانیت العدد، نه وحدانیه بالعدد که تصریح بکنه که وحدانیت خدا به تعدده، نه وحدانیت العدد یعنی مثل واحد در بین اعداد که اون اعداد تعدد دارن واحد نداره. این نیست وایه، ببخشید در دعا، در دعا نیست، من گاهی بعضی کلمات اشتباه میگم، حواسم نیست، ببخشید. سال دومم که فرمودن طبق آیه اشرقت الارض بنور ربها، یعنی امام چه میشه؟ ظاهرا منظورشون اینه که در بعضی روایات گفتن مصداق این نور امامه، امام نور خداست بر روی زمین. ببینید نور منظور نور حسی که نیست، نور اصلا تعریف نور اینه، نور و بعد ظاهر و به ذاته و المظهر و لغیره. اینجا اون مظهر لغیره یعنی امام هدایت میکنن، حالا قدر متعقلش هدایت تشریعیه، بعضی گفتن هدایت تکوینی هم حتی هست، حالا اونو ما نمیگیم، هم قدر متعقل. خب امام اومده برای چی اومده؟ خدا برای چی پیغمبر به امام فرستاده؟ لکل قوم هاد، از تو اون آیه هست که منذر هاد پیغمبر برای ائمه تفسیر شده اینجوری، یعنی ائمه هدایتگر، حتی پیغمبر هم هدایتگره، منافاتی با هم ندارن. این هدایت هم نور یعنی مظهر لغیره، یعنی هدایتگری. بنابراین ائمه هم نور خدا هم، یعنی نه یعنی این نور هم، نور خدا هم یعنی هدایت میکنن، روشنگری میکنن، حق و بیان میکنن. این دوتا برات جلسه در خدمتتون هست.